بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری به حبت کنید. هدیه به ارواح طیبه شهدا، شیعیان امیرالمؤمنین که از این دنیا رفتن، امام راحل، شهدای اخیر، شهید با عظمت و منتظر المهدی، تراز تشیع در عصر ما، شهید نصرالله، صلوات دیگری محبت کن. اگر یه بحث دامنه‌داری کسی فرصت داشته باشه جایی مطرح کنه، یکی از موضوعات باید آسیب شناسی نوع نگاه ما و افق نگاه ما نسبت به بعضی موضوعات باشه. اساساً دینداری کارکردهایی داره که نفعش آنی، بخشش آنی و به زودی در زندگی ما خودشو نشون میده. یک مؤمن و یک غیر مؤمن تو همین زندگی عادی روزمرهشون معلومه با هم تفاوت دارن، نه تفاوت از جنس عجب یا تکبر دینداران، بلکه معلوم باورها در اون زندگی جای خودش رو باز کرده. اگر این بشه، دائما لحظه به لحظه آیات الهی رو میبینه، لذا مؤمن حقیقتا تشویش نداره. الان در بین ما اینجور نیست نوعاً که مؤمنین تشویش نداشته باشن، بلکه اگر به عزیزان بر نخوره در گروه ها نقزنی دائمی، قرزنی مکرر مستمر، شاکی بودن از همه جا، همه چیز، همه کس، توقع بیش از حد از همه و تعریف نکردن نقش جدی برای خود، امروز جزو خلاصه ویژگی های خیلی از کسانی که خودشونو هسته سخت میدونن. هسته سخت تبدیل شده به هسته سخت قرزن در خیلی از موارد. دست به قرش خوبه. حالا من به جنبه های سیاسیش کار ندارم، این از نگاه دینی دارم بهش نگاه میکنم. تفاوت مؤمن و غیر مؤمن در نوع زندگی، در رفتار اینجاست. و اساساً اگر دینداری من به سمت کمال حرکت نکنه، باقی کارام هم همش سوراخه، یعنی یه ویترینه، اثر نداره. مؤثر نیست. این چیزی که شما این روزهای اخیر و ماهای اخیر میبینید که در شرایطی که هر کسی 10% عقل اجتماعی داره میدونه کشور در یک شرایط حاد سختیه و آدم‌هایی از این طرف و از اون طرف نبش قبر میکنن بعضی از مسائل اجتماعی رو برای اینکه ذهن جامعه رو از یک روند جدی در برابر یک دشمن مستحکم در ظاهر حواسش رو پرت به موضوعات فرعی دیگری کنن و وسط این خطر عظیم که خداوند انشاءالله با عنایت امام زمان سلام الله علیه ما رو به ساحل آرامش برسونه دارن آتش تهیه برای انتخابات و کشیدن به سمت خودشون گروه های مختلف ازش استفاده میکنن، مثل بچه های یک خانه ای که دود اومده و علائم آتش سوزی هست، ساختمان در حال شروع آتش سوزیه، باید اینو مهارش کنن، یقه همو گرفتن سر اینکه پاک کن من و تو برداشتی و تراش تو هم دست من. البته بنده تو موضوعات کلانش این بلاهت رو از بزرگترهاش باورم نمیشه بلاهت باشه، ممکنه ناخواسته طرحی از دشمن باشه، اینا موضوع بحث بنده نیست. اتفاقا میخوام عرض کنم که اگر ما به سوی دین و کلام خدا برگردیم، اون وقت با اون سیره اهل بیت رو نگاه کنیم، میبینیم اونا یه جور دیگری عمل میکنن. آیاتی از سوره مبارکه قصص هست که اگر بهش توجه کنیم، بهش دقت کنیم، تو خیلی جهات فکر میکنیم مال امروزه. البته برداشت سیاسی از این آیات نمیخوام بکنم، سیاست یه بخش کوچکی از دینداری ماست، آثار و منافعش اگر درست عمل بشه بزرگه، ولی دینداری یه مقدماتی داره تا آدم پا به عرصه مسائل سیاسی بگذاره، وگرنه میشه اونی که شده که مباحث سیاسی پر از بهتان و غیبت و بیادبی و گستاخی و هتک حرمت و وادار میکنه عده‌ای از اهل تقوا رو که به همه بگن از سیاست فرار کنین. وقتی سیاست نوعاً بشه عمل حرام، دیندار حقیقی اون وقت آدم‌ها رو به احتیاط دعوت میکنه و شما نمیتونی او رو مذمت کنی، چون شما تصویرت از سیاست یه چیزی است که غالباً گناهه، غالباً سوء ظنه، غالباً بهتانه نوعاً، و مجوزم میده به آدم که این کارو بکنه. حالا ما در این روزگار خودمون که شاید 4 تا چکم از دنیا خوردیم، یه خوردم چپ و راست دنیا رو نگاه میکنیم، احساس میکنیم بعضی از مستکبران قوت دارن فعلا، به نظرم اومد این آیات و این 7-8 آیه رو با هم یه مختصری اگر ملاحظه کنیم، شاید حضرت حق با ما هم میخواد حرف بزنه. در سوره مبارکه قصص آیه 76 به بعد، خداوند یه شخصیتی رو راجبش داره صحبت میکنه که حالا یه وقتی من یادم ماه رمضان اینجا یه موضوع مفصلی عرض کردم، بعدنم شاید 20 جلسه 25 جلسه جاهای دیگه اینو پیگیری کردم، الان تو یه جمله عرض میکنم، نمیشه اونو توضیح داد. اونم اینه که قرآن یه کتاب قصه نیست که ما همون جور که مثلا افسانه مثلا هومر رو میخونیم یا رستم رو میبینیم فردوسی چی گفته، قرآنم به عنوان یک کتابی که تاریخ گذشتگان رو با نگاه خودش گفته ببینیم. اون چیزی که در مثلا شاهنامه ما میبینیم یا در حماسه نامه ها و افسانه های تمدن ها و مکاتب دیگه، یه مفاهیمی هست ولی مستقیم ممکنه به امروز ما ربط نداشته باشه. قرآن که کتاب خیلی مختصره، خدا این کتاب مختصر رو برای هدایت همه قرار داده. به پیغمبرش میفرماد ولن تجد من دونهی ملتحدا، توی پیغمبر که پشت و پناه عالم وجودی و انبیا به تو پشت گرمن، تو پشت گرمی به جز این کتاب نداری. این کتاب کتابی است که امام زمان ارواحنا له الفدا و امیرالمومنین سلام الله علیه میخوندن و رشد میکردن، البته در سطح خودش. به ما هم گفته شده بخونیم، اسمش هم قرآن، یعنی خواندنی، یعنی بخونید قرآن رو، بخونید ببینید با شما چی کار داره. نوع آیات مخاطبش که من میخونم منم، مگر موارد اندکی شاید به 50 آیه نرسه که ربطی به من نداره. همه آیات به شما هم مربوطه، به شما هم مربوطه، به شما هم مربوطه. و اگر ما بدونیم که این آیه راجب من داره حرف میزنه، نوع استفادمون از قرآن متفاوت میشه. خدا نخواسته قصه های بنی اسرائیل رو برای ما تعریف کنه، مثلا اوقات فراغتمون رو پر کنه، وقتمون رو پر کنه. به جای اینکه سریال 90 قسمتی هر شب ببینیم، ما بیایم قصه قرآن بخونیم. حتما نمیخواست این کارو بکنه. اگر میخواست این کارو بکنه، قصه هاشو جذابتر تعریف میکرد. اونجا توضیح دادیم قرآن بعضی از جذابیت ها رو عمدن حذف کرده، چون قصه رو یه وقت میخوان بخونن که یه نفر 2 ساعت توجهش به قصه باشه، یه وقتی قصه ای میگن این رو یه کانال و معبری میکنن که ذهن شما رو به یه حقیقتی منتقل کنه. وقتی قراره این دومی باشه، نباید ذهن شما تو قصه گیر کنه. لذا قصه های قرآن نوعا جزئیات نداره، تعلیق نداره، آخرشو زود میگه، جذابیتاشو میچینه. برای چی؟ برای اینکه شما ذهن تو قصه نره. و خیلی از مفسران فکر کردن اینجا قرآن جزئیات نگفتن، رفتن از جاهای دیگه جزئیاتشو آوردن، ذیلشو آوردن، نمیخواست اون جزئیاتو بگه، چون با اون جزئیات، بذارید یه مثال بزنم، ذهنا دور میشه. اگر کسی سراغ جزئیات بره تا بگی ماجرای حضرت یوسف، چی به ذهنش تبادر میکنه؟ زلیخا. درسته؟ یوسف و زلیخا. در صورتی که شما بری پیش امام معصوم بگی یوسف، میگه انتظار بین دو انسان کامل، حضرت یعقوب و حضرت یوسف، فراقی شد و انتظاری. و اگه شما بری تو این پیچ و خمهای قصه ها و بعد عشق مثلثی اونجا درست کنه، عزیز مصر و زلیخا و یوسف و بره تو این جزئیات، و بعد یه قدری هم بالاخره داستان و آداب سناریو نویسی و خب اون یه چیز دیگری میشه، خروجیش اینی نمیشه که اون میخواسته، اون نمیخواسته این کارو بکنه. در اوج حساس ترین و جنسی ترین لحظه اون سوره و اون آیه میفرماد ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان رب. اگر برهان رب رو نمیدید یوسف میافتاد. برهان رب چیه؟ برهان رب که یه علامت میتیکومان نبود یا تو جیبش در ببینه یادش بیفته، یه پیام از غیب نبود رو بیسیمش بیاد یوسف یوسف برگرد. مؤمن با نگاهش به حقایق عالمه که برهان رب رو میبینه، و با اون نگاه دیگه همت به خطا نمی کنه. این همونیه که در جنگم خدا به پیغمبر بیان میکنه، مؤمن دائما فاعل عالم رو خدا میبینه، در همه لحظه ها خدا رو در نظر میگیره. بازیگری که داره بازی میکنه در یه فیلمی سریالی و کارگردان صحنه ها رو چیده، سکانس و فلان و فلان و همه رو طراحی کرده جلوی کارگردان، که یهو باورش نمیشه قصه واقعیه، اینه همه طراحی اوه. مؤمن همه این عالم و طراحی خدا میبینه، همه رو از او میبینه، و خودشو یه بازیگر میدونه که میشد نقش منو بردارن به یکی دیگه بدن. دیدی گاهی یه بازیگری بازی میکنه، میگه نه 5 قسمت هم رفتن ضبط کردم، میگه نه این خوب نیست، بازیگر رو عوض میکنه. لذا اونجایی هم که میندازه میگه و ما رمیت از رمیت، هی نفی میکنه از خودش فاعلیت رو، من که کاری نیست، و ما رمیت از رمیت، در حالی که به سرعت و دائمی ما توهم همه کار بودن داریم. یعنی از اون چیزهایی که حالا اینو میگم که تجربه شو داری، در جنگ 12 روزه هر دوتایی که با هم صحبت میکردن یا از F-35 اونا حرف زدن یا از وضع پدافند ما. حرفی نیست که باید نیروهای وظایفی دارن اون کار رو درست انجام بدن، ولی وظیفه یه شهروند وسط جنگ اینه که خدا رو رصد کنه. ما که قرار نبود بشینیم مثلا پشت سیستم پدافند یا شلیک موشک با ماها نبوده که، ما تو اون صحنه چه اونجایی که میخوریم کتک میخوریم، ضربه میخوریم، داغ میبینیم، اون لحظه واکنش ما انتقام انتقامه. گاهی پدر نیرو خودمون اون وقت در میاریم، در حالی که ما اون لحظه بعد عین بقیت الله بگیم. کتک خوردیم ما صاحب داریم، بی صاحب که نیستیم، و یا ربه باید بگیم. بوی مرگ که میاد باید یاد گناهانمون بیفتیم. حالا پرونده اعمال من به کجا رسیده؟ حالا این جنینی که شده یه شخصیت یه آدم بعد داره سیر میکنه و بعد تحویلش بدن به قیامت، نمیدونم الان 44 ساله من الان باید تحویل بدن، 5 سال دیگه باید تحویل بدن، این رسیده یا نرسیده؟ اون وسط انتقام انتقام میکنه. شما چی کاره ای که انتقام انتقام؟ نمیخوام به موضوع انتقام مسئلم نیستا، اون لحظه من باید به اون مبدأم توجه کنم، اول به اون تکیهگاه هم باید توجه کنم، وگرنه خودم رو منسلخ از اون که ببینم بیپناهیش بیچارم میکنه. بعد شما ببینید قرزنی فراوان داره نوع کسانی که، حالا ممکنه البته نیروهای ما خطاهایی هم داشته باشن از همه جهت، اما نوع اون کسانی که تو این گروه ها قر میزنن، اینا کلن تجربه هیچی ندارن ولی قره رو میزنه، اصلا فراموش کرد من جایگام کجاست. قرآن به جنگ که میرسه میگه از خود تو باید صبح تا شب بدویی تا توانداری، هر که هر وظیفه ای که داره، اما از خودش باید سلب کنه، از خودش نبینه، و ما رمیت از رمیت مؤمن، خودش نمیبینه. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی داشت خاطراتش رو تعریف میکرد به فتح خیبر که رسید، فرمود لما فتحه الله به یدی، وقتی خدا خواست با دست من قلعه خیبر رو باز کنه، و اون در عظیم و کن که همه حیرت کردن، بلافاصله از آقاییش و از اینکه عبد صالح بود از خودش نفی کرد، فرمود والله ما غلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه، با دست و بازو و ماهیچه که نمیشد این در و کند، حضرت حق خواسته این کارو کنه، به دست من خواست. مؤمن اون لحظه ای هم که چیزی به دست میاره خودشو یک فقیری میدونه که حضرت حق منت گذاشته کارو خواسته پیش ببره، انداخته گردن این به اسم این، مثل ماجرای بدر، و خواست عمرو بن عبدود رو که کشته بود ماجراشو تعریف کنه، فهمون لما قتله الله به یدی، وقتی خدا خواست به دست من عمرو بکش، من وظیفم این بود که این شمشیر رو ببرم و بیارم، باقیش که من نیستم، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما یه دونه رو میذاری تو خاک، شما که زارع نیستی. قرآن دائم دنبال اینه که ما بگه تو فاعل نیستی، تو اثر بخش نیستی، کار دست تو نیست، کاره ای نیستی، تو وظیفه ای که فکر میکنی انجام بده، باقیشو او باید پیش ببره، نه در گیر دادن به دیگران، نه نسبت آدم میره سراغش، نه تکبر نسبت خودش پیدا میکنه. حالا این نمونه رو اینجا ببینید مختصرش کنم. حضرت حق در آخرای سوره قصص آیه 76 به بعد فرمود ان قارون کان من قوم موسی، قارون از بستگان موسی بود. حالا بحث کردن چون به بحث ما ربط نداره، خدا هم نخواسته بگه حالا پسرخاله بود، پسردایی بود، کی بود، از قوم موسی بود. فبقا علیهم، بر اینها بغی کرد. قدرت عظیمی داشت. بعد نگاه کنید، و آتیناه من الکنوز، ما خدا میفرما همون جور که خدا برای اون عبد صالح که بعضی میگن جناب خضر و حضرت موسی میفرماد آتیناه و علمناه، اونجا اینجا میفرماد آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبة اول القوة، که بحث این یعنی چی؟ مثلا کلید گنج ها اینقدر زیاد بود که تو کلیدا رو بریزن تو صندوق، صندوقا رو نمیتونن بلند کنن، یا گنج هاشو بریزن تو صندوق آدم های قوی پنجه بادی بیلدینگ کار. لتنوع بالعصبة اول القوة دیگه، این بازو گنده ها نمیتونستن بلند کنن، حالا هرچی خیلی پول لاش. شما نگاه کنی تو روزگار ما ثروتمندان و قدرتمندانی هستن که مشهورن در دنیا، یعنی همه ما بعضی از فلان کس رده یک ثروته و چقدر چشم به سوی اوست. این آیات رو نگاه کنید، خدا انگار با ما حرف زده تو این روزگار چیکار، یا لشکر جرار این وحشی که خدا انشالله نابودی صهیونیست‌ها رو در روزگار ما قرار بده، قوتی داره ظاهری، شما نگاه میکنید تو چند جبهه میجنگه، موفقیت‌های ظاهری به دست میاره. ها اونجا مؤمن باید چیکار کنه؟ خدا اینجا فرموده ان قارون کان من قوم موسی، قارون از کس و کار حضرت موسی نبی نوالی علیه السلام بود، اما فبقا علیهم، طغیان کرد، تجاوزکاری کرد، غلط زیادی کرد، خیلی هم ثروت داشت، منم داده بودم. خدا میفرمود از قال له قومه لا تفرح، این لا تفرح به همه ما برمیگرده، موشک داری لا تفرح، سامانه باور داری لا تفرح، لا تفرح یعنی اینکه اینو خودت نبین، با تکبر شاد نشو، وگرنه حرفی نیست، مؤمنین در قیامت فرحین به ما آتاهم الله من فضله، ولی تو بهشت دیگه عقل کل شدن، همه عقل سالم دارن، میفهمن همش از خداست، لذا اونجا اگر فرحینم هستن، فرحینن در حالی که موحدن، اینجا این نه، این هرچی ثروت داره قدرت داره هی میگه حاجی تو ببین، هی به سوی خودش اشاره داره میکنه، لذا این فرحش بوی شرک میده، بوی تکبر میده، تخیل و توهم گندگی داره. شما کاملا تو اونا میبینید دیگه، اون مرتیکه لندهور ملعون موزردی که ای توییت میزنه گندگی میکنه، شما اصلا خدا راجب اینا گفته ما باید با اینا چجوری، به اینا چجوری نگاه کنیم، یه نمونه گفته. قومش بهش گفتن لا تفرح، اینجوری گنج نره دلت کیف کنی، ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره، این همه ثروت و قدرت داری برای قیامت هم هست، حالا سهم ما هم معلوم میشه، ولا تنس نصيبك من الدنيا، بدبخت اینا رو دادن تو بعدن حسرتشو میخوری، یادت نره تو این دنیای زمان محدودی داری، اینو خرج یه کاری بکن بعدن حسرتشو نخوری. و احسن کما احسن الله الیک، اینا بهش گفتن بابا خدا اینقدر بهت داده یه 2000 خرج کن، چرا گندگی میکنی؟ ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدین، به جای اینکه شاکر باشی، فرصت و غنیمت بشموری، یه خدمتی بکنی به بشریت، فساد میکنی. اونا اینجوری بهش گفتن، خدا هم فرمود آتیناه من الکنوز، این بدبخت گیج جناب آقای قارون گفت قال انما اوتی توهو، فعل مجهوله، اینایی که دستم رسیده علا علم اندی، از خدا ندید. لازم نیست آدم رسمن مشرک باشه ها، گاهی ما یه 2000 پول داریم، 2000 سواد داریم، 2000 توان داریم، 2000 مقام داریم، اینو یهو به خودمون میگیریم دیگه. حالا من میگم اصلا این آیاتو برای کجاش برای شما دارم میخونه، خداوند میفرماد اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمع. این بدبخت نمیدونست تو فهم کرد دیگه من ته کارم، نفر اولم، رنگ یک ثروتم. خداوند تو نمیدونی که قبل از تو بیشترم بوده. برای حضرت حق که غنیه به ذاته، این هر چی ثروت داشته دو برابرش هم میشه باشه، چهار برابرش هم میشه باشه، تصاعد هندسی کن، هشت برابرش هم میشه باشه. حالا تو چی به خودت گرفتی؟ حالا یکی میبینی که با یه پراید مختاله، خیالان داره. البته اینکه گفتم پراید بنزن باشه از پراید پایین‌تره، یعنی اینکه کسی از این عظمت عالم وجود یه دوزاری رو گنده ببینه. هر چی باشه جا نمی افتاد که گفتم پراید، و یعنی باید می گفتم بنز، لند کروز. اون همون حقیره بود، چیزی نبود که، اون تا اولش جا نمی افتاد. بعد فخرج علی قومه فی زینته. شما این آیات رو نگاه کنید، مستکبران امروز دنیا رو در قالب یه قارون پیریم نگاه کنید. فخرج علی قومه فی زینته، می اومد با زینتش، با ویترینش، با تبخترش، با نمایشش، همینجوریه دیگه. همه آیاتو خوندم برای این. ما گاهی این وسط اینجوری میشیم پناهبر خدا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، ممکنه مؤمن هم بودن ها، ولی دنیا میخواستن. یکی از چیزهایی که خدا روزی کنه ما با شهدا رفاقت کنیم اینه که وسط زندگی، مثل زندگی ما، با بچه هایی بهتر از بچه های من، با همسری شاید بهتر از همسر من، با رفاقت بین زن و شوهری شاید بیشتر از رفاقت من و همسرم، در اوج این که میتونست غرق بشه در این دنیا، یه لگد زده به دنیا. مثلا اینکه از جهاتی که عند ذکر صالحین تنزل الرحمه اینه، شما نگاه میکنی میبینی یه شهید یا یه عالم ربانی یهو برعکس میل ذاتی آدم های کوچولو عمل کرده، یهو برعکس رفته یه مسیر دیگه رفته. این قارون که میومد مؤمن، اگه مؤمن باشه باید دلش برای این آدم بسوزه، بگی این بدبخت رو ببین، این دیگه چقدر گیجه، این چقدر حک شده سیستمش، که آتیناه من الکنوز، این به خودش گرفته، این رئیس المتوهمینه. یعنی به جای اینکه دنبال صلح نوبل بگرده یارو، باید به یک صلح توهم، نوبل توهم بدن، درسته؟ ولی شما نگاه کن یه عده با او بالا پایین میشن، موج مکزیکی میرن، همین شکلی هن. ممکنه مسلمان هم باشن، حالا گاهی حتی با اون رئیس هم اینجوری نی، با یه گوشی طرف اینجوری میشه، با یه مثلا فقط بفن رینگ نمیدونم چند اینچ آلومینیومیه فلان اونجوری میشه دلش میره، حالا تازه اینقدر کوچیک میشه. قال الذين يريدون الحیات الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. هر کسی به خودش مراجعه کنه، یه وقتی یه صاحب ثروتی، مکنتی، قوتی، قدرتی رو دید، تو ذهنش چی میاد؟ ای کاش من از اینا داشتم. این آدم هم در توهمه، چون ما با یه خدایی طرفیم که خیلی وقتا یادمون میره که این خدا ارحم الراحمینه و اقدر القادرینه و اعلم العالمینه و اکرم الاکرمینه و غنیه. اگر اون خدا برا من چیزی لازم بود برا سیر و رشدم و به من نمیداد، در فیاضیت و جوادیت او خلل بود. خیلی از اوقات ما فوش میدیم به خدا ناخواسته که به او چرا دادی به من ندادی، انقدر او دادی انقدر من ندادی، یعنی نمیفهمیم اسکی آحالیت نی، من میفهمم اینا برام خوبه. اینا اون لحظه عوض اینکه بقیه قارون رو ببینن، تبختر قارون رو ببینن، بعد توهمش رو ببینن که فخرج علی قومه فی زینته، اینا قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. چقدر این چی داره؟ این هیچی نداره. این قوم موسی بوده، این باید میشد جا هارون. اگر میومد انقدر قرب پیدا میکرد به حضرت موسی نبی و علیه و علیه السلام که حضرت موسی میگفت هارون جان برو کنار، قارون باید بیاد، اون وقت لذو حظن عظیم بود. و یعنی الان چی داره؟ چی ذاتیشه؟ اون طلاها که ذاتیش نبود، اون کسانی که اهل علم بودن، این علم یعنی علم حقیقی، میگفتن ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. میگفتن آقا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چپه نگاه میکنی؟ این زمان امیرالمومنین بود، وقتی معاویه دغلی میکرد عده‌ای رو میخرید، بعضی میگفتن به امیرالمومنین گفتن یاد بگیر. این همونه دیگه. امیرالمومنین ببین چقدر قشنگ آدم ها رو میخره. خدا دید یه عده گیجن مست تماشای قارونه. فرمود فخسفنا بهی و به داره الارض. خودشو با دار و ندارش همه رو کرد تو زمین. خب چقدرشو با خودش برد؟ اون گیجا یهود جا خوردن. یه عده بودن سال 57 تا 6 ماه قبل از انقلاب اعلی حضرت میکردن. وقتی یارو فراری شد ساواکیه در رفت، اینا هر زوری زدن انتصابشون رو به اون نفی کنن دیگه، چون حالا دیگه ذلت بود. اینا نگاه کنید چیکار کردن. خدا میفرماد که وقتی اینا رو خلاصه کرد تو زمین، اینا گفتن وای که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. آقا رزق رو باید خدا بده. قارون رو کرد تو زمین، اون دنیا دوستای مسلمون مؤمن تازه فهمیدن چی به چیه. گفتن لولا من الله علینا لخسف بنا. اگه ما هم رفته بودیم پولمون مثل قارون بود. چون اینا ثروت با تقوا رو که هوس نکرده بودن، دیده بودن قارون بقی میکنه لبقا علیهمه، با این حال گفتن ولی پول داره. بعد دیدن اگه ما مثل این بودیم، گفتن لولا ان من الله علینا، اگه خدا منت نذاشته بود به ما هم داده بود که لخسف بنا و ای که انه لا یفلح الکافرون. خدایا شکرت ندادی. تازه میگه برای اون چیزی که تا قبل از این ذلت و حقارت و نداری بود شروع کردن تشکر کردن، چون اینا یه چیزی دیده بودن و خیلی چیزها رو ندیده بودن. حالا شما اینجا ثروت قارونه، شما قوت نظامی یه قارون رو در نظر بگیر، قوت تکنولوژی یه قارون دیگر رو در نظر بگیر. اون قوت رو داره کجا خرج میکنه؟ در بست توحید، در بست سیطره الهی، کمک کردن به فقرا در عالم، خدمت کردن به انسانها، رشد انسانها، یا نه لبقا علیهمه. بعد وقت من ببینم که من به چه اندازه‌ای دارم به این کمک میکنم. قرآن میفرماد اونجایی که حتی کمک نمیکنه، آرزو داره شبیهش باشه، بعد که پرده بره کنار میگه اوه خدا رحم کرد ما جزو اینا نیستیم. بعد از همه اینا یه آیه داره که امیرالمومنین خیلی این آیه رو بهش استناد میکرده، گاهی میفهموده عجیبه مگه اینا اینو ندیدن. رو به قبله وایساده بود امیرالمومنین سلام الله علیه، میخواست اقامه بگه نماز بخونه، خوارج پشت سرش فحش میدادن. بازوی حیدر کرار حمائلم ذوالفقار، برگرده طرف نصفه، فحش هم داره میده، حضرت هم سلطانه، بر نگشت اینا رو نگاه کنه. همین جور که رو به قبله بود فرمود یا علی اصبر ان وعد الله حق، اینا یه وقتی تو رو نلغزونن. بعد جواب داد چرا تو اینجوری فکر میکنی یا امیرالمومنین؟ فرمود تلکت این آیه اینه، تلکت دار الاخره، تلکه مثل ذالک الکتابه، عظمتشو میگه اون دار آخرته، همنشینی با پیغمبره، غرق شدن در رحمت الله، تلکت دار الاخره. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. نه گفتن به ما آیاتو بخونید برید هی دور بزنیم جز خانی کنیم، البته اون ثواب میدن، آیاتو به ما گفتن بخونیم، این آیات مال روزگار ماه. ببینید از قارون خیلی چیزی به ما نگفت که شما بگی این ماجرای قارونه. میگه هر صاحب قوت و قدرت و ثروتی که نگاهش توحیدی نیست، منم میتونم جای قارون قرار بگیرم، حالا یه جزقی یه چیزی داشته باشم یا بیشتر داشته باشم، یا گاهی که نگاه به یه کسی میکنیم که او، شما نگاه کنید زینب کبرا سلام الله علیها، اون لحظه ای که در اوج ظاهرن اقتداره، دید دوروبری چقدر اینا عظیم و شأنن، واقعا دیدین دوروبری های یزید، یزید و صاحب اقتدار دیدن و اونجا در مقام بلندگوی حق باید حجت رو به اینا تموم کنه. گفت تو خیال کردی ما رو اینجوری کشوندی آوردی و تو اینجوری ظاهرن اقتدار داری؟ انبه نامن الله حوانن، این ما خار شدیم. خاری رو شما به چی میبینی؟ خاری ذلت اگر تنهایی باشه، شما قتلگاه سید شاد چی میخوای معنا کنی؟ بعد فرمود بیچاره به تو فرصت دادن برای اینکه سنت املاه، برای اینکه بیشتر غرقت کنن. اون لحظه ای که او داشت با چوب دستی میزد، فرمود من میبینم اون قیامتی رو که تو به بازوی راستت نگاه میکنی، کاش کی بریده شده بود. یزید نمیدونست چیکار باید بکنه، بزنه زینب کبرا میگه میبینم قیامت، میگه کاش این بازون بریده شده بود، نمیزد، میگفتن به حرف زینب گوش کردیه. حالا با اینکه روزم جای دیگه است، ولی ایشالله مرحوم آیت الله قره اردوبادی به ما یه نگاهی بکنه در مورد از زینب. اینجا میگه به جلال احمد فی مهابت حیدرن، جلال و جبروت احمد سلام الله علیه و صلواته اللهم صل، مهابت و هیبت، هیبت امیر المومنین، به جلال احمد فی مهابت حیدر قد انجبت ام الائمه زینبا. ام ائمه ببینید چی به این دنیا آورد، که وقتی فریاد میزد میگه این چه این چیه به روی یزید. یعنی شما عزت رو اگر میخوای ببینید، اون صحنه رو به عنوان مثال ببینی، که یه نفر که دستاشو به گردنش بستن، سر برادرش هم جلوی اون دشمن تو تشته، او داره فریاد میزنه و استدلال میکنه و اون طرف لاله، میگه این چی بود؟ این بحر خزم بود، دریای طوفانی بود، این شمشیر یزنی علا ید باسلن، دست یه پهلوانیه که داره شمشیر میگردونه. او ان فی غاب الامامت لبوتن، یا در بیشه امامت این شیریه که لزعیرها انت الوجوه و تحیبا، نعره شیر که ترسوها اینطوری میشن، انت الوجوه و تحیبا، از هیبتش چهره ها برگشته از ترس، نه از شمشیرشون دستاشو بستن، از حقیقتی که داره بیان میکنه. مؤمن تا وقتی خدا رو داره اقتدار داره، چه ببندنش 50 کیلو بود حججی، تصویری که از او داریم یه اسارته، ولی شما از ایش هیبت و عزت میبینی. کجای دنیا از یه اسارت؟ همه باید ذلت ببینن، ولی اسیر مع الله شما عزت ازش میبینی. اگه اون بدبخت ها میدونستن اون صحنه رو اون چند ثانیه رو منتشر نمیکرد. همه یه تلاش دنیا برای اینه که نوع نگاه ما رو عوض کنه، آدرس غلط بده. احساس قدرت در یه قارونی بکنیم، احساس اصالت در یه قارونی داشته باشه، بلکه تازه دلمون بسوز و حال خودم چرا ما از اینا نداریم. این معلومه روشن، منظور من کمکاری و نکول و اینا نیست، هر کی وظیفه داره وظیفش انجام بده، ولی در هر صورت نوع نگاه ماست که معلوم میکنه ما مؤمنیم و مسلمانیم یا نه. یه دولاراسی میشیم تو نماز، هنوز توحید تو گوشت بوستمون نرفته. دیدین مرغا رو میذارن توی موادی، میگه باید یه مدت اینجا بمونه تا طعم بگیره. بعد معلوم بشه این آیات قرآن و ایمان به الله تغییر داده ما رو یا ما هنوز طعم نگرفتیم. خدا انشالله به همه ما بصیرت عطا کنه. خب این ایام ایامیه که صدیقه طاهره سلام الله علیها بستریه. زینب زهرای مرضیه سلام الله علیها خیلی تو مدینه عظمت داشت، همه میدونستن شخصیتشو، حتی قاتلش میدونست شخصیتشو، حرمتشو. ولی اون لحظه ای که امیرالمومنین رو تنها دید از همه چیزش گذشت، از آبروی خودش گذشت. از همون روزگار جسارت به حضرت زهرا بوده تا روزگار ما. امام صادق علیه السلام یه عبارتی دارن من هرگز رو منبر نگفتم و نخواهم گفت، حضرت صادق اشاره کرده که چه بی ربط ترین حرف ها رو به حضرت زهرا نسبت دادن. اینجوریه برای اینکه ما رو خسته کنن. شما نگاه کنید، میشد به امیرالمومنین بگن خونریز. حالا امیرالمومنین خیلی مهربان بود، ولی بالاخره تو جنگ چون آدم کشته بود، این تهمت شاید میگفتی یه نسبت دروغی بخوان بدن باز یه وجهی داره. همه گفتن علی نماز نمیخونه. امرؤاس گفت علی به زنان جوان مثلا سلام میکنه، یعنی بی ربط ترین. مریم بتول عذرا گفتن ما کان ابو کمر از سوئن و ما کانت امو که بقیا، چیزی به مریم نسبت دادن که بی ربط ترین بود. از همین سنخ به صدیقه طاهرم نسبت داد. اون میدونه اگه از علی بخواد دفاع کنه حیثیتش اونا میخوان ببرن، ولی اون که رئیس موحدینه. به قول اون شاعر، هی احمد و ثانی و احمد و اسرها، هی ان انصر و توحید فی عرصاتها. انصر توحیده. کار نداشت به اینکه شخصیت هم چی میشه، حتی به این توجه نکن بچه هم کوچیکن، حتی به این نظر نکرد که یه طفلی در رحم دارم. کارشو کرد، از همه چیزش هم گذشت. خب بالاخره اونا کوتاه که نمی اومدن، اقداماتی کردن. من یه نظری دارم تا مجبور نشم تا تو این ایام امسال فاطمیه یه روزه میخونم. این روزه مجملم میخونم، خیلی تلخه. امیرالمومنین سلام الله علیه عبارتی دارن. خب امیرالمومنین خیلی آدمه، خیلی پهلوانه، مرد مرداست. مرد اونم آقای مردان عالم که هی آخوخ نمی کنه، هی گله گذاری نمی کنه، هی شکوه نمی کنه، توداره. المؤمنو بشرهو فی وجه ای مؤمن، لبخندش به لبشه، حزنهو فی قلبهی. اما اینجا یه گله کرده، یکی دوتا گله داره حضرت، یکیش اینجاست که فرمود انا اول من یجثو بین یدی الرحمن فی القیامت للخصومه، اولین کسی که در دادگاه الهی رو دوزانوش بلند میشه داد میزنه میگه حقمو خوردن، خیلی به من ظلم کردن، منم. قیامت یکی از معانیش جاثیه است دیگه، همه به زانو در آمدن. شما ببینید کسی رو دو زانوش بلند شده، دستش هم بالا برده، هر کی از دور ببینه میگه این کارت به استخونش رسیده. فرمود انا اول من یجثو، اولین کسی که رو دو زانوش بلند میشه میگه خیلی به من ظلم کردن، منم. این یعنی بیشترین ظلم به او شده دیگه که اولین دادگاهه. امام صادق علیه السلام فرمود اولین موضوع دادگاه در قیامت محسن ابن علیه. حالا من نمیخوام پرده دری کنم، اشاره میکنم امیرالمومنین خیلی غیور بود. اینو شنیدید منم رد میشم سری، که خانومی از شوهرش فرار کرد، مرده عصبانی شده بود او رو بزنه، به حضرت رسید و کار ندارم حضرت اینا رو آشتی بده. اونجا داره وقتی خانومه رو فرستاد تو خونه شمشیرش رو غلاف کرد، یعنی یه زنی از شوهرش ترسیده بود، به نقلی حضرت شمشیر کشیده. حالا یه لحظه برگشتید چند نفر ریختن رو سر صدیقه طاهر، خیلی سخت گذشته به حضرت. خودش هم فرموده فکر نکنید به من آسون گذشت، صبر کردم، اگه صبر تو فل عین قضا و فل حلق شجا ارا تراثی نهوا، دیدم دار و ندارم و دارن میبرن. خیلی سخت گذشته، به غیور اول عالم وجود وقتی برگشتید فاطمه زیر دست و پاس، خیلی سخت گذشته. فرمود انا اول من یجثو بین یدی الرحمن فی القیامت للخصومه. مرحوم آیت الله خرسان اینجا یه عبارتی داره خیلی جانسوزه، خطاب و حضرت محسن قرار داده. حضرت محسن هم به تجربه باب الحوائجه، باب الحوائج کربلا خیلی جگر امام حسین سوخت، اینجا خیلی جگر امیرالمومنین سوخت. مرحوم آیت الله خرسان خطاب به این آقازاده کرده، میگه خب توضیح از منه، برادرای شما، خواهرای شما، زینب کبرا، حسنین علیهم السلام، اینا جلو چشمشون ریختن رو سر مادرشون، اینا همه دیدن، ولی تو به حضرت محسن میگه، میگه تو یه فرقی با اونا داری، اونم اینه که هر چیزی که اونا دیدن تو هم مثل مادر چشیدی. واسیت امک فی ما قد علم بها، هر دردی مادر چشید تو هم چشیدی، با او مواسات کردی، حتی به قبر که از تخفا مغانیه، حتی قبرت هم مثل مادرت مخفیه، همه رو با مادرت مواسات کردی. خب دیگه من دو جمله دیگه بگم تحویل بدم، زیادی شد. این ایام، ایامی که بعد از اون حوادث بی بی دو عالم بستریه، صدا دیگه جوهر نداره، ذاب لحمها، گوشت بدن آب شد، و نحل جسمها، جسم از دست رفت، حتی صارت کل خیال، مثل شبهی از یه بدنی. این ایام بود که عباس عموی پیغمبر خواست بیاد عیادت، امیرالمومنین فرمود انها ثقیله، وزش وخیمه، نمیخوام کسی فاطمه ما در این حالت ببینه. وضع بی بی یه جوری بود، فرمود دوست ندارم تو این حالو رو ببینن. حالا من دو جمله دیگه عرض کنم. یه روز آمد خانه امیرالمومنین، اون محبت عجیبی که بینشون بود، این حادثه که رخ داده بود، اومد دید صدیقه طاهره دیگه صدا نداره ولی داره گریه میکنه، اومد سرشو به دامن گرفت، همونجور که شما تو دعای توسل میگید یا سیدتنا و مولاتنا، حضرت امیرم فرمود یا سیدتی ما یبکی، که چرا اینطوری گریه میکنی؟ این یعنی درد داری؟ بلا فاصله صدیقه طاهره فرمود ابکی لما تلقا بعدی، برای غربت تو گریه میکنه، نه برای دردهای خودم. دستم اگر شکسته شد در ره یاریت، چه غم، آن به آن و دم به دم، محسن و من فدای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میخرم از برای تو. امیرالمومنین هم اینجا جواب داد، فرمود ان ذلک لحقیر عندی فی ذات الله، برا من آسونه، من تحمل میکنم، تو دیگه اینقدر خودتو اذیت نکن، درد داری به اندازه کافی. من میگم آقا جان شما اینجا فرمودی من تحمل میکنم، من دو تا اشاره کنم و شما رو به خدا میسپرم. وقتی بالا سر حضرت زهرا بالای قبر حضرت نشسته بود، اون کسی که در قلعه خیبر رو کند و نلرزید خطاب کرد به پیغمبر، عرض کرد و عفا عن سیدت نساء العالمین تجلدی. یا رسول الله، علی دیگه رو پاش نمیتونه وایسه. روزگاری هم گذشت، تحمل کرد ولی داغ براش سخت بود. میدیدن خب شبها میرفت زیارت زهراش، ولی روزا رو چه کنه؟ روزا بین قبور بقی را میرفت، مرر تو علی القبور مسلمن، بین قبرا را میرفت سلام میکرد، به کی؟ قبر الحبیب. ولم یرد جوابی. فاطمه جان میدونی چند روز صدا تو نشنیدم.